ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما مولانا وإمامنا الحجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولزوم أمره واجتناب معصيته. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوای الهی و ذکر و یاد او و توجه به نعمتهای او و صبر بر سختیها و اطاعت او و دوری از گناه سفارش و دعوت می کنم و از او می خواهیم که به همه ما توفیق بندگی خالصانه خودش و اطاعت و عبودیت خودش را عنایت بفرمایید. با توجه به اینکه در روز آخر ماه ذی‌القعده بنابر نظر مشهور روز شهادت نهمین پیشوای معصوم ما حضرت امام محمد تقی امام جواد سلام الله علیه است، در این خطبه چند جمله ای و کلمه ای درباره شخصیت امام جواد سلام الله علیه عرض خواهم کرد. تقدیم به ساحت مقدس جد بزرگوارش و ائمه طاهرین و آباء طیبین و طاهرینش و خود این امام بزرگوار امام نهم حضرت امام جواد صلوات خدا. همونطور که رسم ما در خطبه ها وقتی که درباره شخصیت یکی از ائمه معصومین یا بزرگان صحبت می شود رسم هست، اینه که ابتدا یک بیوگرافی و مشخصات اولیه اون امام را عرض می کنیم و بعد هم به بعضی از نقاطی که مربوط به زندگی اون امام هست اشاره میکنه. امام جواد سلام الله علیه در باب تولدشون یک قول این است که از خصوصیات امام جواد سلام الله علیه این است که در سال تولدشون و سال شهادتشون تا اونجا که من کتاب ها رو دیدم و بهار و بعضی کتب دیگه اختلافی نیست. در بعضی از ائمه سال تولد و سال شهادت هم مورد اختلاف هست، اما در مورد امام جواد سلام الله علیه سال تولدشون سال 195 هجری و سال شهادتشون هم 220 هجری. در سال تولد این امام بزرگوار امام نهم و سال شهادتشون اختلاف نیست. تا اونجا که منابع نشون میده اتفاق نظر هست که 195 تولد یافتن و در 220 به شهادت رسیدن. اما در مورد ماه و روز تولدشون باز یک مقداری اختلاف هست. در مورد تولدشون اونطور که از کافی نقل شده مرحوم کلینی و بزرگان دیگر هم گفتند و فرمودند، گفتند که در ماه رمضان متولد شدند، حالا یا شب 15 یا شب 19. این یک نظره که به مرحوم کلینی نسبت داده شده که شب 15 یا 19 ماه مبارک رمضان سال 195 هجری متولد شدند. و نظر دیگر هم این است که در 10 ماه رجب، تولد ماه 10 ماه رجب 195 هجری تولد این امام بزرگوار هست که بعضی هم این قول دوم را قبول کردند. این در تولد ایشون هست که بین ماه رمضان و رجب اختلاف هست. در مورد شهادتشون باز همونطور که بهش اشاره شد 220 هجری بوده از نظر سال، منتها در روزش باز یک مقدار اختلاف هست. یک قول که شاید مشهورتر باشه و اینجور که گمان میکنم و یادم میاد، مرحوم حاشق عباس قمی رحمت الله علیه در منتهی الامال میفرمایند، از الان من دقیق یادم نیست، اینجور به ذهنم میاد که ایشون میفرمان آخر ذوالقعده. این یک نظر هست. یک نظر همین است که تو ذوالحجه بوده، حالا 6 یا 5 آخر ذوالقعده و 6 یا 5 ذوالحجه. این از نظر تاریخ تولد و تاریخ شهادت حضرت هست که در سالش 195 و 220 و از نظر روز هم و ماهش اختلافی هست که بهش اشاره شد. تولدشون یا در ماه رمضان بوده یا در رجب، شهادتشون یا آخر ذوالقعده بوده یا اینکه 5 یا 6 ذوالحجه بوده. البته از نظر زمانی آخر ذوالقعده به دلیل اینکه یک روز آمد جلو معلوم نیست که شنبه باشه یا یک شنبه باشه، چون معلوم نیست که ماه 29 روز بشه یا 30 روز باشه، مردد بین این دو روز ظاهرا اینجور فکر میکنم. به هر حال یک نظرم 5 یا 6 ذوالحجه است. ظاهرا اینکه آخر ذوالقعده باشه قول قوی تر باشه. این از نظر سال و تاریخ تولد این امام، امام نهم سلام الله علیه، و تاریخ شهادتشون و اقوالی که در این زمینه هست. از نظر مکان شهادتشون هم ظاهرا در بغداد بوده، یعنی مسلم در بغداد واقع شده در زمان معتصم ایشون به شهادت رسیدن. یک قولی کسی گفته است در زمان واثق که بعد از معتصم به خلافت رسید بوده، اون قول را مرحوم علامه مجلسی رد میکنن و با تاریخ مناسبت نداره، تطابق نداره. بنابراین شهادتشون در آخر ذوالقعده سال 220 هجری و در بغداد و در زمان خلیفه عباسی معتصم بوده که او هم ایشون را به شهادت رسوند. این خصوصیات تولد ایشون از زمان و مکان تولدشون هست که اشاره به اقوال شد که تو ذهنمون انشاءالله باشه. مخصوصا جوانترها باید آشنا باشن با زندگی اولیای الهی و اون هم ائمه معصومین، که حداقل ما جوانهامون و بچه هامون باید بدانن تا اونجایی که امکان داره اون اقوال مشهور را حداقل بدونن. وقت تولد ائمه معصومین، وقت شهادتشون و خصوصیات دیگری، تا هرچه بیشتر باید اطلاعات نسل جوان ما در مورد اهل بیت و ائمه معصومین بیشتر بشه. مادر ایشون هم عرض کنم که گفته شده که از همون خاندان ماریه زن پیغمبر از اون قبیله ایست که مادر حضرت ابراهیم، مادر ابراهیم فرزند عرض کنم که پیغمبر اکرم هم از اونها بود و اسمش حالا سبیکه یا خیزران، اسامی هم براش نقش شده که زن بسیار خوبی بود. با این و عرض کنم که ایشون هم مجبور شدن، حالا ظاهرا اجبار بود یا هرچه بود، خانومی یکی از زنهای ایشون هم ام فضل هست، دختر مأمون هست. همون وقتی که حضرت آمده بودن، حضرت امام رضا پدر بزرگوارشون آمده بودن به خراسان، دخترشون را دادن، مأمون دخترش را داد به امام جواد سلام الله علیه. منتها امام هادی و فرزندان حضرت از او نیست، از دختر مأمون نیست، چون مادر ولی خدا و امام معصوم هم باید پاک و از خاندان پاک باشه. معمولا تو مادرهای اهل ائمه معصومین هم ولو که به ظاهر کنیز هم بودن، در این حال از خاندان و خانواده های پاک و برجسته بودن و دختر مأمون این شایستگی رو نداشت که امام از اون متولد بشه، ظاهرا اصلا اولاددار نشد از امام رضا و از امام جواد سلام الله علیه اولاددار نشد و اولاد امام جواد سلام الله علیه، یعنی امام هادی و چند تا دیگه از اولادی که داشتن از زنهای دیگه بود. این خصوصیات بیوگرافی شخصیشون هست. فرزندانشون هم، فرزندان پسرشون دو قوله، بین دو یا چهار بوده، مسلمشه که امام هادی امام دهم سلام الله علیه هست، به یکی موسای مبرقع هست که در قم مدفونه و دو تا دیگه هم بعضی از نقل ها داره که خیلی شاید قوی نباشه. دختران ایشون هم نقل معتبرتر ظاهرا همون چهار تاست که فاطمه و خدیجه و ام کلثوم و حکیمه، که حکیمه دختر ایشون بوده و همین حکیمه است که در زمان امام جواد برای تولد قابله حضرت نرگس خاتون بود، وقت تولد امام عصر سلام الله علیه، همین حکیمه دختر امام جواد و عمه امام زمان میشه که قابله ایشون بود. و بعد هم اشاره میکنم این حکیمه یک زن بسیار بزرگی بود و از نظر علمی و مقامات معنوی یک زن بسیار برجسته. اما این جهت دوره در زندگی امام جواد، با توجه به این مقدمه که عرض کردم، یک ویژگی هایی در زندگی مبارک و نورانی امام جواد هست که با بعضی از با عمده با ائمه معصومین دیگه فرق داره. به بعضی از این خصوصیات اشاره میکنم. یکی از خصوصیات امامت امام جواد، امام نهم سلام الله علیه، که امام تقی و جواد، این دوتا لقب مشهور ایشون هست، القاب دیگری هم دارن، منتجب و چند لقب دیگر دارن. القاب مشهور ایشان اسمشون همون محمد بن علی است و لقب مشهورشون تقی و جواد هست، القاب دیگری هم براشون ذکر شده و مشهور به ابن الرضا هم بودن. ابن الرضا در اون زمان وقتی که مطلق گفته می شد منصرف بود به و متعین بود در امام جواد سلام الله علیه. در زندگی در امامت ایشون اولین نکته مهمی که وجود داره و ما هم باید متوجهش باشیم اینه که ایشان در سن 7 سالگی به امامت رسیدند و حتی چند سال قبلش که امام رضا صامل الحجج صلوات الله و سلامه علیه گاهی اصحاب خدمتشون می رسیدن، تردید داشتن که بالاخره بعد از امام رضا امام بناست کی باشه، چون فرزند پسر نداشتن و امام رضا هم چند بار در همون سالهای آخر می فرمودن که نه، اون کسی که بعد از من خلافت و ولایت و امامت را به عهده خواهد گرفت متولد خواهد شد. در هر حال ایشون خصوصیت امامت ایشون این است که در 7 سالگی بود و همین هم موجب گاهی شک و شبهه‌هایی می‌شد و از اون طرف هم از ایشون معجزاتی پیدا می‌شد که شبهه‌ها را حل می‌کرد و گاهی هم به خود ائمه یا خود ایشون اعتراض هم می‌شد که مگر میشه قبل از اون سن بلوغ کسی به امامت برسه و جواب میدادن بله میشه، که من اینو توضیح میدم. ایشون در سن 7 سالگی به امامت رسیدن، هنوز کودکی بودن که مقام والای امامت به ایشون منتقل شد و در چند نقل با نقل‌های مختلف داره، ولی فی الجمله این هست که میگن ایشون در مدینه بودن و امام رضا در خراسان بودن، که امام رضا که به شهادت رسیدن از ایشون چند راوی نقل کردن که ایشون میفرماد که همین که امام رضا به شهادت رسیدن بدون اینکه با اون فاصله زیاد خبر دادن به شهادت پدرشون و گفتن در خودم یک عظمتی را احساس کردن. همینجور هم هست دیگه، اون بار سنگین ولایت و امامت که وقتی به امام جدیدی منتقل میشه، این یک امانت بزرگ الهی و امام در خودش احساس یک تکلیف بزرگ، یک نورانیت و یک معنویت خاصی میکنه. این را در لحظه شهادت امام رضا، امام جواد هم این احساس را داشتن و روات چند راوی همین قضیه رو نقل کردن. اما امامت ایشون در دوره کودکی، دو جور جواب به این مسئله داده شده، در روایات هم هست. یکی جوابش نقضی است و اینکه امامت در دوره کودکی اشکالی نداره. گاهی اهل تسنن یا مغرضانی بودن که مسلمان هم بودن اما اعتقاد به تشیع و ولایت نداشتن و شبهه ایجاد میکردن که چطور در دوره کودکی کسی به امامت و ولایت برسه. اینجاست که خود ائمه هم در روایات این رو جواب دادن، منم اشاره به اون میکنم. معمولا ائمه معصومین استناد میکردن در اینکه اشکالی نداره که کسی در دوره کودکی به ولایت و امامت و مقامات عالیه الهیه برسه، استناد میکردن به خود قرآن کریم و دو نمونه صریح در قرآن کریم، که هر دو نمونه در سوره مریم در قرآن کریم نقش شده. یکی نمونه حضرت یحیی و یکی هم نمونه حضرت عیسی. این دو تا پیامبری بودن که امانت نبوت و رسالت الهی در دوره کودکی و حتی در سنینی پایین تر از سن 7 سالگی از ناحیه خدا به اونها تفویض شد و به اونها وحی شد. هر دو این نمونه در سوره مریم هست، یکی در آیه 12 هست، یکم آیه 25 و 26، اونها که دعایش رو من آیاتش رو بهش اشاره میکنم. در آیه 12 از سوره مریم در مورد حضرت یحیی اینجور میخوانیم در قرآن کریم، که میفرماد که یا یحیی خود الکتاب به قوه و آتیناه الحکم سبیا. ما به یحیی اون پیامبر بزرگ الهی خطاب کردیم که کتاب را و دستور الهی را با تمام قدرت و توان بگیر. این تعبیری است که در قرآن آمده، این کتاب خدا را و فرمان وحی را با تمام توان و قوت به دست بگیر و اون را، این امانت را بپذیر. بعد آخر آیه می فرماد و آتیناه الحکم سبیا، ما به حکم را، نبوت را و این مقامات معنوی را و حاکمیت را در سباوت و کودکی به حضرت یحیی دادیم. این صریح قرآن کریمه که مقام نبوت را خداوند در کودکی به حضرت یحیی داد که سنشون از 7 سال هم کمتر بوده. این یک نمونه است که خود ائمه میفرمودن گاهی که اشکال میشون، میفرمودن که نبوت هم در زمان کودکی به انبیایی مثل حضرت یحیی داده شده. قضیه حضرت عیسی هم تقریبا همینطوره، اینجا یه خود سریع‌تره، اونجا هم همینجوره، که باز در چند آیه 12 آیه بعد از این آیه در همین سوره مریم اینجور فرماد، اون صحبتی که اعتراضی که مردم داشتن به حضرت مریم که چطور شد شما بچه دار شدی در حالی که شوهری نداری، یعنی پاک و وارسته‌ای بودی. حضرت مریم فعشارت الی، گفت که از این کودکی که در گهواره است و هنوز در سن پایینی است که 2 سال گفته شده، یه مقدار کمتر و بیشتر، به هر حال از 7 سال و سن امام جواد خیلی کمتر بوده، اشاره کرد که از این کودک در گهواره سوال کنید تا پاسخ بگیرید. گفتن که قالوا کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، گفتن ما چطور با یک کودکی که در گهواره خوابیده و در دوره کودکی و هنوز سخنی نمیتونه بگه، چطور از او چی این سوال را بکنیم؟ همین که این سوال را کردن، قرآن اصلا فاصله هم نمیفته. اینا حضرت مریم گفت از این کودک سوال کنید، اینا گفتن که چطور میشه ما از این کودک سوال کنیم؟ بلا فاصله همین که این حرف را زدن، حضرت عیسی در همون گهواره شروع کرد به سخن گفتن. قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیین و جعلنی مبارکن اینما کن و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا و برن به والدتی. همین که اینا گفتن ما چطور با این صحبت بکنیم، حضرت عیسی فرمود که من بنده خدا هستم. عیسی کودک که در گهواره خوابیده است سخن گفت، من بنده خدا هستم. بالاترین افتخار انسان و انبیای الهی بندگی خدا، و ما هم همین رو میگیم که اشهد ان محمدا عبده. و رسوله، اول عبودیت پیغمبر و بعد رسالت او. رسالت از طریق عبودیت کامل پیدا میشه. حضرت عیسی هم میفرماد من بنده خدا. عیسی در گهواره زبان باز کرد و زبان گشود و گفت من بنده خدا هستم. خداوند به من کتاب داده، مرا پیامبر قرار داده، همین کودک در گهواره، و مرا مبارک قرار داده هر جا که باشم، و خدا مرا توصیه کرده است به نماز و زکات تا زنده‌ام، و خدا مرا سفارش کرده به نیکی به مادر، مخصوصا به نیکی به مادر در اینجا به خاطر اینکه ایشون مادر داشتن و پدر نداشتن حضرت عیسی، و برن به والدتی. این هم نمونه دیگر است که خود قرآن کریم تو این دو نمونه بسیار مشخص نشون داده که نبوت هم در دوره کودکی به این پیامبران بزرگ داده شده، حتی در سنینی خیلی پایین تر از 7 سالگی. این از نظر نمونه های قرآنی. از نظر البته انبیا همه در سن معینی به مقام رسالت و نبوت نرسیدن، از حضرت یحیی و عیسی بگیرید که در همین سنین 2-3 سالگی مقام نبوت را دارا بودند، تا انبیایی مثل حضرت موسی که در 40 سالگی، یعنی سن معینی نداره، روی یک مساله خاص الهی است که ما دقیقاً به اونها واقف نیستیم، خدا در یک سن معینی کسی را به نبوت میرساند. ولی نمونه دارد که در سنین کودکی هم کسی به نبوت برسه. این که از این جهت، و جواب واقعیش هم اینه که این سن بلوغ و اینها که گفته میشه، این یک سن غالبی است برای تکالیف معمول مردم، و الا اون لطف الهی و استعدادها و زمینه‌های خدایی ممکنه در خیلی پایین تر از اون هم ظهور پیدا بکنه. نمونهش هم اینه که گاهی میبینیم بچه های 2-3 ساله استعدادهای خارق العاده دارن. خب اگر اینها برای خدا امکان داشته باشه، نمونه هاش هم ما دیدیم که افرادی که در 3-4 سالگی نوابغی هستن که خیلی چیزا رو میفهمن. خب اگر اینجور باشه، نمونه هاش هم که در قرآن هست، هیچ مشکلی نداره با اون سفارش ها و با اون وصایایی که از ائمه گذشته رسیده، امام جواد در همون کودکی و 7 سالگی به امامت برسن، و ما به این اعتقاد داریم، و اینم ادله و شواهدشه، و همه اون ادله‌ای که آمده بر امامت امام جواد، خب امامت ایشون بعد از امام رضاست، و امام رضا هم که به شهادت رسیدن ایشون در همون سنین 7 سالگی بود. این از امتیازات امام جواد هست که در سن 7 سالگی، که هیچ کدام دیگه از ائمه معصومین در این سن، در مورد امام زمان هم در سن پایینی بودن، و این خصوصیت در امام جواد سلام الله علیه هم هست که قبل از اون سن تکلیف اونچنانی ایشون به امامت رسیدن. این خصوصیتی است که در این دو امام هست، و امام جواد در سن 7 سالگی به امامت رسیدن. این که از این جهت و از سنی هم ایشون از 25 سال بیشتر عمر مبارکشون نبود، و در یک سن بسیار جوانی و در سنین جوانی ایشون به شهادت رسیدن، که کمترین سن در میان ائمه معصومین امام جواد سلام الله علیه داشته. 25 سال 195 متولد شدند و 220 به شهادت رسیدند. 25 سال و یک چند ماهی میشه. این هم ویژگی دیگر ایشون است که جوانترین امام معصوم ما بودند و دوره خلافت امامت ایشون یه بخشش همون ادامه زمان مأمون بود که پدر بزرگوارشون رو به شهادت رسوند، یه قسمتش هم در زمان معتصم بود و معتصم او را به شهادت رسوند. این در خصوصیت ایشون هست. و در وقت شهادت امام رضا هم ایشون اون اواسط نقل میکنه که چون تجهیز و دفن و کفن هر امامی را امام بعد باید متصدی باشه، با اینکه ایشون در مدینه بودن حضور پیدا کردن در خراسان و حضرت را دفن و کفن و تجهیز کردن که داستانش مفصله و شنیده ای. از چیزهایی هم که این سن پایین ایشون منشأ شبهه ها و اشکالاتی میشد، اون وقت در تاریخ نمونه های خیلی زیادی و نمونه های متعددی نقش شده که اصحاب و شیعیان از نقاط و اطراف می آمدن به خدمت ایشون و یه مقدار مشکل بود که بپذیرن که در این سن ایشون به امامت رسیده، ولی مجالس زیاد هست که تو همون سنین کودکی دور حضرت رو می گرفتن و حضرت سوالات رو به بهترین نحو پاسخ می داد و همه هم واقعا دیگه می پذیرفتن که این نوع جواب دادن و احاطه بر فقه و احکام الهی و معارف الهی واقعا در حد یک انسان معمولی نیست، این باید وصل به یک عالم دیگری باشه. و گاهی هم به اون عبدالله ابن موسی که عموشون بوده و گاهی مطالبی رو میگفته ایشون بهش اشکال میکرده و حل میکرده اشکالاتش را. و سوالات هم زیاده. اون قضیه یحیی ابن اکثم هست که اون حسودانی بودن که علیه حضرت خیلی کار میکردن و تشکیل جلسه ای دادن برای اینکه سوالاتی از حضرت بشه و حضرت محکوم بشه. ایشون تو همون سن کودکی و سنین پایین نوجوانی به بهترین وجه هر مجلسی که برپا می شد به سوالاتی که در زمینه های اعتقادی، در زمینه های اخلاقی و مخصوصا در زمینه های فقهی و احکام الهی می شد پاسخ می دادن. و اینها در مقابل اون مقام امامتی که اهل بیت دارن واقعا چیزی نیست. اون مقام ولایت و امامت اهل بیت ما یه چیزی ازش میگیم، اون یک نور الهی است که ما از دور یک کمی خیلی خیلی از دور یه چیزی ازش میفهمیم و خیلی اون مقامات بالاتر از اینه که حالا این سوالات رو جواب دادن. اینا گاهی انجام میشد برای اینکه در زبانها بسته بشه و حرفای بیجا بره کنار، ولی مقامات اونها خیلی متفاوت بود با اون حدی که در این تاریخ برای ما نقش شده. از چیزهایی که در زندگی ایشون جلب نظر میکنه خود علی ابن جعفر هست، برادر امام موسی ابن جعفر که یک فرد بسیار بزرگی بوده. علی ابن جعفر که سادات زیادی هم در سراسر دنیا و در کشور ما هم و در همین منطقه ما سادات زیادی از نسل علی ابن جعفر هستند، برادر امام موسی ابن جعفر. ایشون علی ابن جعفر از اصحاب امام موسی ابن جعفر هست تا امام هادی، یعنی از صحابه و راوی های بزرگی که چند امام را درک کرده و در واقع عموی امام جواد سلام الله علیه میشه. در این حال این مرد بسیار مرد پاک و برجسته بود و خیلی جالبه این نمونه اخلاقی و تاریخی بسیار مهمه که وقتی که امام جواد به امامت رسیدن، امام جواد 7 ساله بودن، کودک و نوجوانی بودن، و حضرت علی ابن جعفر برادر امام موسی ابن جعفر و عموی ایشان سن زیادی داشت در و خیلی هم مسائل رو از او میپرسیدن و به او اعتماد داشتن. در این حال او میفهمید که امامت چیز دیگری است. او میدونست که هر چقدر هم بزرگ باشه، علی ابن جعفر خیلی مرد بزرگی، روایات خیلی زیادی رو نقل کرده، از نظر علمی و درجات معنوی هم خیلی مرد بزرگی بوده، در این حال اون مقام امامت و ولایت میدونسته چیه، او میفهمیده که چیه. با اینکه ایشون زمان امام از اصحاب برادرشون بودن که خیلی روایات رو از امام موسی بن جعفر نقل کردن، بعد از امام رضا سلام الله علیه و بعد هم امام جواد و ظاهرا زمان امام هادی هم یه مقداری بودن ایشون، ایشون با این سن زیادشون تسلیم امام جواد بود، گاهی هم تعظیم میکرد و با احترام تمام با این کودکی که مقام ولایت داشت برخورد میکرد، گاهی هم مورد اعتراض واقع میشد. حضرت میفرمود که باید از علی ابن جعفر، این عموی بزرگوار امام جواد که در اون سن زیاد و آخر عمر شریفشون در مقابل امام عصرش اینجور تسلیم بود، ما هم باید درس بگیریم و از همینجا بفهمیم که مقام ولایت امامت چه مقامی. این یک از تعلیم جعفره که نکته مهمی در زمان امام جواد از اخلاقی در زندگیشون هست، و حکیمه هم که دختر ایشون بود، اون هم یک دختر بسیار بزرگواری بود، امام هادی و موسای مبرقه هم فرد بزرگی بود که در قم مدفون هست، ولی خب امام هادی مقام امامت را داشت و وصی امام جواد امام هادی بودند. در بین دخترهاشون حکیمه زن بسیار برجسته‌ای بود. دو تا اینجوری که مورخین فرمودند، دو تا حکیمه ما داریم. یه حکیمه ایست که دختر امام موسی بن جعفر هست، اون هم زن بزرگی بود که عمه امام جواد میشه. یه حکیمه دیگری هست که دختر امام جواد هست و که میشه عمه عمه بعدی، و این حکیمه است که قابله حضرت نرگس خاتون بود در موقع تولد امام زمان. در مورد این حکیمه تو روایاتی که در کتب تاریخی در بهار و جاهای دیگه آمده، بر اون علامه مجلسی بعضیش رو نقل کرده، در کتابهای تاریخی هم هست، حکیمه دختر امام جواد بین دخترها برجسته تر بود و از نظر علمی هم شخصیت بزرگی بود، هم از نظر علمی هم از نظر تقوایی مقام والایی داشت. حتی تو بعضی از جاها من دیدم که حکیمه از سفرای و سفیری بود برای امام زمان سلام الله علیه، در زمان غیبتشون سفیر امام بود. البته اون نواب عربه که جای خودشون داره، حضرت حکیمه هم این مقام را داشت. ما در تاریخ اسلام زنهای بزرگ زیاد داریم که از نظر علمی و درجات معنوی واقعا چیزی را از مردها کم نمی آوردن و از بسیاری از روات اونها بالاتر هم بودن. یکی از اون زنهای بسیار برجسته و نمونه و عالم و دانشمند و با تقوا حکیمه دختر امام جواد هست که به چند امام خدمت کرده و از طبق بعضی نقل‌ها از سفیران امام زمان بوده. این هم دختر بزرگوار امام جواد هست و اون فرزند بزرگوارشون هم امام هادی هستن که مقام ولایت رو بعد از ایشون متصدی بودن. و همونطور که میدانیم و طبق نقل هایی که برای ما شده، ائمه ما همه به شهادت رسیدند و امام جواد هم همینجور. السلام علیک یا محمد ابن علی، سلام و درود خدا بر تو ای امام نهم، ای امامی که در سنین جوانی با مظلومیت به شهادت رسیدی. طبق بعضی از نقل ها و نقل های زیادی، واسطه وسیله دستور دهنده شهادت حضرت خلیفه وقت بود، معتصم بود، و عاملش هم زن خود حضرت بود، مثل امام حسن که زنش او را مسموم کرد. ام فضل دختر مأمون زن بود که طبق نقل‌هایشون را به شهادت رسوند، پدرش امام رضا را به شهادت رسوند و این دختر هم او را به شهادت رسوند. حالا ام فضل دختر مأمون را ببینید و حکیمه دختر امام جواد را ببینید که فاصله از کجا تا کجا. ایشون به دست خانومش تو خونه مانند جد بزرگوارش امام حسن به شهادت رسید، منتها در سنی خیلی جوانتر از عموی بزرگوارشون امام حسن مجتبی سلام الله علیه به شهادت رسیدن. اما باید عرض بکنیم ای امام نهم، ای امام جواد، سلام و درود خدا بر تو، تو در جوانی به شهادت رسیدی باستم، اما دلها بسوزد برای فرزند جد بزرگوارت علی اکبر سلام الله علیه، او هم در جوانی به شهادت رسید، اما چگونه در صحرای کربلا و در غربت تمام، در حالی که گرداگرد او دشمن گرفته بود، شمشیری بر فرق مبارکش فرود آمد و از اسب به زمین افتاد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر صل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده و نستعینه و نشکره و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. فعلى آله الأطيبين لا سيما سيدنا وإمامنا ومولانا علي بن أبي طالب. فصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوى الله. همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را بار دیگر به تقوای خداوند و ذکر و یاد همیشگی خداوند سفارش و دعوت می کنم. خداوندا همه ما را از بندگان مقرب درگاه خودت و خالصان درگاه خودت قرار بده. ابتدا شهادت امام جواد سلام الله علیه را به حضور شما امت پیرو به اون امام بزرگوار و فرزند گرامیشون حضرت بقیت الله الاعظم ارواح ناله الفدا تسلیت عرض می کند. همچنین روز سه‌شنبه 12 اردیبهشت روز شهادت مرحوم شهید مطهری، شهادت این عالم فرزانه و مجاهد بزرگ حضرت آیت الله علامه شهید مطهری را تسلیت عرض میکنم. و همچنین در همون ایام هفته بزرگداشت مقام معلم داریم که این هفته را به همه معلمان و مربیان و دستندرکاران تعلیم و تربیت کشور تبریک و تهنیت عرض میکنم. مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه در بین علمای ما و دانشمندان ما شخصیت نمونه‌ای بود که توجه به اون شخصیت و الهام گرفتن از اون شخصیت برای ما لازم و ارزشمند است و مخصوصا برای نسل جوان ما شناختن این شخصیت ها ضروری است. مرحوم شهید مطهری در رشته های مختلف علوم اسلامی به مقام بلند اجتهاد و صاحب نظری رسیده بودند و از نوادری هستم که سینه را در برابر همه شبه ها و هجوم هایی که به فرهنگ اسلام و تفکر اسلامی شده می شد اون زمان ایشون سینه را سپر کرده بود و در دانشگاه اون روز و در بسیاری از محیط های روشنفکری اون زمان مرحوم شهید مطهری مدافع راستین اسلام بود و شخصیتی بود که هم پاسخگوی سوالات نسل جوان و دانشگاهی ها بود و هم مثل سدی در برابر اون کسانی که در قلبشون مرض بود ایستاده بود و با یک درایت خیلی عجیب و با تحمل فوق العاده و با سعه صدر کم نظیر ایشون در اون زمان که زمان سختی هم بود از یک طرف مارکسیسم و تفکر الحادی کمونیستی در دانشگاه های ما حضور داشت اون وقت که مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم شهید مطهری این دو عالم بزرگ، این استاد و این شاگرد در برابر تفکر الحادی و ضد دینی کمونیست ها و مارکسیست ها مقاومت می کردن. از اون طرف هم روشنفکرهای غرب زده و وابسته به غرب و از طرف دیگر هم رژیم شاهنشاهی. مرحوم شهید مطهری اون زمانی که در حدود سن 33 سالگی 33-34 سالگی ایشون به عنوان وظیفه حوضه قم را ترک کرد و پرچم دفاع از اسلام را بردوش گرفت و وارد فضای فرهنگی و علمی دانشگاه اون زمان شد و شخصیت ایشون در میان علمای حوزه یه شخصیت نادری بوده و ایشون وقتی که وارد دانشگاه شدند و فضای تهران شدند، جو اختناق اون زمان و فشارهایی که از یک طرف رژیم بر ایشون وارد میکرد که اسناد پرونده ایشون یک پرونده قطوری است که در ساواک جمع آوری شده، یه مقدارش هم منتشر شد که نشون میده که چقدر رژیم و دستگاه‌های ضد دین از این عالم بزرگ میترسیدن و واقعا علمای اینجور هستن که روایت میفرماد مداد العلماء افضل من دماء الشهدا. مداد مطهری ها، علامه طباطبایی ها، امام ها و شخصیت های اینجوری واقعا شهید پرور، فرهنگ ساز دین و ایمان مردم رو حفظ میکنه. سخن عالمان دینی، عالمان وارسته و قلم اونها، خامه و مداد اونها وسیله و ضامن حفظ دین مردمه و اطلاع معنویت و فرهنگ جامعه است. برای همینم هم هست که مداد العلماء افضل من دماء الشهدا. و واقعا از نمونه های قطعی این قضیه در عصر ما مرحوم شهید مطهری بود. از یک طرف فشار رژیم روی ایشون، چون ایشون و مثل مرحوم بهشتی و مقام معظم رهبری جناب آقای هاشمی، شخصیت های بزرگی که گروهشون به شهادت رسیدن، گروهشون هم هنوز در حیات هستن که خداوند اونها را رحمت بکنه و اینها را حفظ بکنه، این مجموعه بودن که میدونست رژیم که دور امام هستن و فداکاری در راه امام خواهند کرد. رژیم روی اینها فشار داشت. ملیگراها و روشنفکرهای وابسته به غرب با اینها مقابله میکردن و فکر مارکسیستی و ضد الهی اون وقت هم در مقابل اینها التقاطی ها، منحرفین از صراط مستقیم الهی، اونها هم مقابل اینها در یک جوی که از چهار سو و از شش جهت در محاصره بود ایشون و علمای بزرگ، اون وقت مقابله کردن، کتاب نوشتن، سخنرانی کردن، جوانهای مسلمان را در دانشگاه از شر این وسوسه ها نجات دادن که نقش بسیار بزرگی مرحوم مطهری داشت و منحرفین هم زود خوبیشون را تشخیص دادن. ایشون از اولین شهدای پس از انقلاب که 12 اردیبهشت 58 ایشون ترور شد و خدا میخواست که این عالم هم مداد علما را داشته باشه، هم اون مقامات علمی والا و دفاعی از اسلام را داشت و عاقبت خونش را هم در راه اسلام داد. این عالم بزرگی بود، امام خیلی رویشون تأکید داشتن. اون بزرگی ایشون، علم ایشون، تواضع ایشون، دست به قلم بود. هر جایی که به اسلام هجوم میشد دست میداد به قلم و از اسلام عزیز دفاع میکرد. جوانها را تو دانشگاه از شر این وسوسه ها نجات میداد. این شخصیت بسیار بزرگی است که ما در چنین روزی جامعه ما او را از دست داد و دشمنها او را از ما گرفتن و امام فرمودن همه کتابهای مرحوم مطهری قابل مطالعه و اعتماده. ما امروز هم جوانهای ما باید بگردند علمای راستین، انسانهای باسواد و متفکری که هم عمیقند و هم آگاه به زمانن پیدا بکنند و از اونها الهام بگیرند، کسانی مثل مرحوم مطهری و کسانی که در راه مرحوم مطهری هستند. مرحوم مطهری از یک طرف با اون تحجرها و خشک مقدسی ها و اون کج‌فهمی هایی که گاهی در بین روحانیت بوده، در حوزه هم بوده، باس مقابله بکنه، مثل اینکه خود امام هم مقابله میکردن با متحجرین و افرادی که اعتقاد به اسلام جهاد و شهادت نداشتن و بسته فکر میکردن، از اون طرف هم با اون موجهای روشنفکری غربی در دانشگاه، به هر حال یک انسان نمونهی که از هر جهت مدافع اسلام بود. ما مقام والای او را گرامی میداریم، از خدا میخواهیم که نسل جوان ما را آشنای با مطهری و راه مطهری و ادامه دهنده راه اون بزرگوار قرار بدهد. نکته بعد هم به مناسبت شهادت ایشون هفته معلم اعلام شد که هر سال این هفته به عنوان بزرگداشت مقام معلم برگزار میشه. من هم در اینجا لازمه که از همه معلمان و مربیان تقدیر و تشکر بکنم، از همه کسانی که دستن در کار تعلیم و تربیت هم، اساتید، معلمین و کسانی که در آموزش و پرورش، در حوزه ها، در دانشگاه، در جای مختلف متعهدانه نسل آینده رو تربیت میکنن، باید تشکر کرد. و این را هم بدانیم که مقام معلم مقام بالاییست. و نکته‌ای هم که من به همین مناسبت لازم عرض بکنم اینه که خود معلمین هم و مربیان و اساتید هم باید مقام خودشون رو حفظ بکنن، احساس بکنن که چه بار سنگینی بر دوش اونها. هفته معلم پیام داره، پیامش هم اینه برای معلمین و دستن در کاران تعلیم و تربیت، پیام خون مطهری و هفته معلم این است که معلمی کار سختی، معلمی عشق میخواد، معلمی فداکاری میخواد، معلمی اخلاص میخواد و باید عاشقانه و مخلصانه به کار آموزش فرزندان آینده، فرزندان این ملت و آینده سازان کشور پرداخت. اونایی که در آموزش و پرورشن، در دانشگاه ها و حوزه ها هستن، باید بدونن که وظیفه‌شون این است که نسل پاکی را برای آینده تربیت بکنن. پیام هفته معلم و شهادت مطهری اینه که شما مثل مطهری باشید، مثل شهید رجایی باشید، مثل شهید باهنر باشید، این چهرهایی که حیات خودشون را، راحتی و آسایش خودشون را برای تربیت جامعه و نسل آینده مصرف کردن. این پیام به معلمین و مربیان هست و پیام به متعلمین و دانش آموزان و دانشجویان هم پیام این هفته این است که باید کار کرد، باید دنبال تحقیق بود. نباید جامعه ما طوری باشه که ما فقط دنبال مدرک باشیم، دنبال شغل فقط باشیم، دنبال مسائل مادی فقط. برای اینها درس خون، درس و علم برای پیشرفت کشور، برای توسعه کشور، برای ترقی خود فرد لازمه. علم نباید با مدرک یکی بشه، مدرک جای خودش، اما اصل اینه که علم پیدا بشه. بچه های ما در دبستان و راهنمایی و دبیرستان و دانشگاه باید جوری کار بکنن که دانشمند بشن و به اون مقامات بالای علمی برسن. حوزه های دینی هم همینجوره. طلاب ما در این هفته باید توجه به این داشته باشن که باید خود رو بسیج بکنن، متوجه این باشن که جامعه تو همه رشته ها نیاز به عالم و چیز فهم داره. دنیای امروز دنیایی نیست که طلبه ما، روحانی ما، دانشجوی ما و افراد دیگه با بیسوادی زندگی بکنن. باید اهل علم و سواد و کمال بود، همراه با معنویت و اخلاق. و ما ضمن بزرگداشت شهادت شهید مطهری و هفته معلم، پیامی رو که باید از این هفته بگیریم اینه که خودمون رو بسیج بکنیم، تجهیز بکنیم برای پیشرفت علمی و اخلاقی و معنوی خودمون. البته در این هفته رسوم رسم خوبی هست، تجلیل از معلمین، احترام به اونها، توجه به کار اونها. خود اولیا و کسانی که بچه هاشون رو به مدارس میفرستن باید ارتباط داشته باشن با معلمین، احترام بگذارن. و مقام معلمی مقامی نیست که با این مسائل مادی بشه حسابش کرد، اگر با اون معیارهای الهی باشه. اگرم نباشه چیز خطرناکی. اگر با اخلاص باشه، اگر برای خدا و پیشرفت کشور و معنویت باشه، مقام معلمی از هر چیزی بالاتره. اگر هم خدای نکرده همراه با انحراف و
وسوسه و حرف بیجا زدن و انحراف کشوندن بچه‌ها باشه، اون هم بدترین چیزها. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق بده که با وظایفمون آشنا بشیم و عمل به وظایفمون رو بکنیم انشاءالله. برای شفای همه مریضان اسلام، مریضان مورد نظر، و من اینجا لازمه که 40 مرحوم یادگار گرامی حضرت امام حاج احمدآقای خمینی هم بود، یاد ایشون رو گرامی می‌داریم، برای آمرزش اموات و شهدا و به خصوص امام بزرگوارمون و یادگار گرامی او و شفای همه مریض‌ها 5 مرتبه و رفع گرفتاری‌ها و نزول برکات الهی 5 مرتبه با هم آیه شریفه امن یجیب رو می‌خونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 خدایا گرفتاری های مسلمین را مرتفع بفرما، شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان، اموات و گذشتگان و خیشان و کسانی که از ما و از خانواده های همه نمازگزاران بودند و مرحوم شدند، خدایا اونها را ببخش و بیامرز. خدایا امام بزرگوار یادگار گرامی او، مقام عالی شهدای ما را والاتر و عالیتر بفرما. خدایا به ما توفیق ادامه راه شهدا و امام عزیزمان عنایت بفرما. خدایا مریض ها را، جانبازان عزیز را شفا عنایت بفرما. خداوندا شر دشمنان اسلام، آمریکای جنایتکار و اسرائیل را به خودشون باز بگردان. خدمتگزاران به اسلام به ویژه مقام معظم رهبری را محافظت بفرما. خدایا از تو می‌خواهیم به همه ما توفیق معرفت خودت، محبت خودت و اطاعت خودت عنایت بفرما. خدایا باران رحمت و برکتت را بر ما فرو فرستادی. خدایا سپاسگزاریم، باز هم رحمت و برکات مادی و معنویت را بر ما فرو بفرست. خدایا ما را قدردان نعمت‌های خودت قرار بده. سلام‌های خالصانه این جمع نمازگزار را به محضر مولایمان حضرت بقیت الله العظم و حضرت امام جواد سلام الله علیهما ابلاغ بفرما. بر فرج امام زمان تأجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.